فدای سر فدای خون چشم خواهرت بلند شو بریم همه چی فدا سرت آب نمیخوای بیا 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 بریم رباب منتظره آیا 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 بچه ها دارن میبینن به خیمه نرسید فدای سر فدای سر حسین قامد دامن که جان رفتی دلم زیر و رو شد چشم حرامی با حرم
کاروان حقیقت
شاه شهیدان امام حسین علیه السلام سومین پیشوای شیعیان و فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها چنان در تاریخ اسلام می درخشد که نه تنها شیعیان بلکه هر آزاده‌ای در جهان او را نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم می دانند. زندگی امام حسین علیه السلام از آغاز تا شهادت سرشار از درس‌های انسانساز است. تولدش در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه در آغوش پیامبر صلوات الله علیه و فاطمه سلام الله علیها نشان از جایگاه والای او داشت. پیامبر که به او عشق می‌ورزید درباره اش فرمود حسین از من است و من از حسینم و این نشان می‌دهد که وجود حسین علیه السلام ادامه دهنده راه رسالت ایشان است. از الفبای برجسته نهضت عاشورا و از روحیات والای حسین ابن علی علیه السلام و یارانش عنصر شهادت طلبی بود. این گونه به استقبال مرگ رفتن چون مبتنی بر درک والاتری از فلسفه حیات است با خودکشی متفاوت است. حل این معمای آگاهانه سراغ مرگ رفتن تنها با درک و برداشت متعالی تر از زندگی والا و کرامت انسانی میسر است. اینکه امام حسین علیه السلام از شهادت خود آگاه است و با همین علم به کربلا می رود به همین نکته برمی گردد که آن حضرت مرگ سرخ را بهتر از زندگی ننگین می داند. این فرهنگ پذیرفته همه اقوام و ملت هاست و این نوع مرگ انتخابی و آگاهانه مکمل حیات شرافتمندانه است، نه در تناقض با آن، چون مرگ پایان راه نیست تا کسی با انتخاب مرگ به پایان یافتن خیش کمک کرده باشد. مرگ سرخ و شهادت نوع کمال یافته تری از حیات است. امام حسین علیه السلام با علم به شهادت در حادثه کربلا به آن قربانگاه رفت تا در سایه شهادتش اسلام زنده بماند و حق حیات یابد. این هدفی است چنان ارزشمند که شایسته است حسین وار برایش جان سپرد سید الشهدا علیه السلام این راه را برگزید و آن را پیش پای بشریت گشود و روندگان این صراط جاودانه همه شاگردان مکتب عاشورایند. اینها همه نشان دهنده این روحیه و اندیشه است که مرگ در راه عقیده و شهادت در راه خدا آرزوی قلبی وارستگانی است که رشته تعلقات دنیوی را بریده و به حیات برین و رزق الهی در سایه شهادت دل بستند.
آشنایم آشگم آشگ کربلایم یا حسین یا حسین.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من مهرشاد متین‌فر پژوهشگر علوم انسانی افتخار اون را دارم که جلسه هفتم از سلسله جلسات آشنایی با مبانی هنر تعزیه یا شبیه خوانی را به اتفاق آغاز کنیم. در اینجا لازمه به برخی مفاهیم و عناصر و ساختارهای مهم تعزیه نگاهی داشته باشیم. اولین مفهوم، مفهوم شبیه خوان هست. و ما در جلسات گذشته عنوان کردیم که اجرا کنندگان و یا بازیگران تعزیه در اصطلاح شبیه خان نام دارند و این شبیه خانان شامل دو گروه موافق خانان و مخالف خانان هستند. مفهوم بعدی شبیه گردان یا معین الوکا هست. شبیه گردان شبیه خان کهنه‌کاریه که به خاطر اون تجربه طولانی که داشته به تمامی دقایق و ظرایف هنر تعزیه، اهم از نسخه شناسی، موسیقی و آداب اجرای مجالس گوناگون واقف و صاحب نظره. اما این کلمه معین الوکا لقبیه که خب در حال حاضر به تعزیه گردانان یا شبیه گردانان داده میشه، اما این عنوان در دوره قاجار به تعزیه گردان تکیه دولت میگفتن، لقبی بود برای میرزا محمد تقی شبیه خان. اما در مورد بحث بعدی که انواع شبیه خانان هست، خب قبلا صحبت شد که ما دو دسته کلی موافق خانان و مخالف خانان را داریم، اما در بعضی از کتب و مقالات یک نوع تقسیم بندی سگانه هم داریم، یعنی موافق خانان، مخالف خانان و متفرق خانان. اما اون اصل تعزیه در واقع اصلش به همون دو گروه اول برمیگرده. حتی در بعضی از پژوهش ها هم به همین دو گروه ذکر کردن و بعضی از عناصر گروه سوم رو به هر یکی از گروه های اول و دوم منوط کردن. اما خب ما در اینجا نگاهی اختصار به این سه گروه داریم. گروه اول همونطور که قبلا صحبت شد گروه موافق خانان یا اولیا خان یا مظلوم خان یا شهادت خان. خب اینها شبیه خانانی هستند که نقش مثبت و خوب تعزیه را اجرا می کنند که در نسخه های تعزیه شامل شبیه پیامبر، شبیه ائمه و اهل بیت و شبیه مردمان نیک سیرت میشه. اما نکته قابل توجه در اینه که نقش این گروه همواره با موسیقی و آوازه، یعنی اینکه این شبیخانان اشعار خودشون رو همیشه با آواز و گوشه های ردیف موسیقی اجرا میکنن. در واقع اینجا موسیقی نماینده معصومیت این گروه هست. اما میپردازیم به گروه دوم، گروه مخالف خانان یا اشقیا خانان. خب در واقع به شبیه خانانی گفته میشه که نقش منفی و بد تزییر اجرا میکنن. اما خیلی جالبه که بدونید برخلاف موافق خانان که خب اشعار خودشون رو با آواز میخونند، این گروه در واقع از این نماینده معصومیت یعنی موسیقی محروم هستند و اشعار خودشون رو با یک حالت در واقع با یک نوع حالت اشتلم میخوانند، یک نوع حالتی که در واقع از نقالی وارد تعزیه شده. عمدتا در مورد مخالفخوانی خیلی کمتر صحبت شده. ببینید در مورد انواع مخالفخوانی صحبت میکنم که خیلی مهمه. اولی شمرخوانی هست که در میان انواع مخالفخوانی کار بسیار دشواریه. دوم تختخوانی هست، شامل نقش شاهان و خلفای جور و ستم مثل یزید، معاویه، ابن سعد و امثالهم. گروه بعدی سراپا خان یا همون سپاه اشقیا هستند و بعد از اون مخالف خان ساده رو داریم که در واقع اشاره به مردم کوچه و بازار داره. ما همچنین مخالف خان زنانه رو داریم. فقط نکته‌ای که در اینجا هست، مخالف خانان زنانه برخلاف دیگر مخالف خانان کار خودشون را با آواز اجرا میکنن، چون اگر بخواهند که با اون حالت اشتلم تعزیه رو اجرا کنن، اون حالت زنانه تدائی نمیشه. گروه های بعدی که میشه بهش اشاره کرد، مخالف خانی فرشتگان مثل جبرئیل، عزرائیل، سروش یا هاتف غیبی هست. خب در اینجا نگاه فشرده‌ای به تاریخچه مخالف خانی داریم. ببینید در آغاز به خاطر نگاهی که مردم نسبت به اشقیا داشتن، کمتر کسی حاضر میشد نقش اشقیا رو بازی کنه و حتی اگر مردم خلعتی در واقع میدادن، این خلعت رو به موافق خانان میدادن نه به مخالف خانان. کار واقعا بسیار دشواری بود اجرای مخالف خانی. در تهران مرحوم سید حسن خوش‌ضمیر، ایشون پایه‌گذار مکتب مخالفخوانی تهران بود. ایشون از نقالان زبردست و مشهور بود که توانست تحول عمده‌ای را در مخالفخوانی ایجاد بکنه. از شاگردان ایشون میشه به اسماعیل محمدی و حسین سماورساز اشاره کرد. از این تاریخ به بعد با ظهور ایشون، یعنی سید حسن خوش‌ضمیر، مخالفخوانی وارد دوره تازه‌ای میشه و پا به پای موافق‌خوانی حرکت میکنه. در اصفهان هم ما حاج علی اعظمی را داریم، معروف به علی شمر و پدر ایشان ملا ابراهیم و همچنین مرحوم استاد نبی الله فقیه که همگی از بهترین مخالف خانان ایران بودند. خب گروه سوم هم که همون گروه متفرق خان هست، به اون دسته شبیه خانانی گفته میشه که از نظر مهارت و توان اجرا در درجات پایین تری قرار دارد، مثل قاصد، عرب، ساربان، جن، ملک و شخصیت های میانه حال. انشاءالله در جلسه بعدی در خدمتتون هستیم. با سپاس.
مشفق کاشانی با نام اصلی عباس کیمنش، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی، در سال 1304 در کاشان به دنیا آمد و در سال 1398 چشم از جهان فرو بست. او در قالب‌های کلاسیک مانند غزل و قصیده و نیز شعر نو طبع آزمایی کرده و اشعاری عاشقانه، اجتماعی و عارفانه با زبانی روان و احساسی سرود است. مشفق کاشانی با تأثیر پذیری از شاعرانی مانند حافظ و سعدی چهره شناخته شده در ادبیات معاصر ایران به شمار می رود. مشفق کاشانی ریاست هیئت مدیره انجمن شاعران ایران را بر عهده داشت. از نکات قابل توجه در طول سالهای شاعری مشفق می توان به دوستیش با سهراب سپهری اشاره کرد. در واقع می توان مشفق کاشانی را نخستین راهنمای شعری سهراب نامید. گستره موضوعی اشعار مشفق کاشانی بسیار وسیع است و تجربه های موفقی در عرصه شعر ولایی، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و ملی دارد. تا کنون 6 مجموعه شعر با عناوین صلای غم یا تضمین 12 بند محتشم کاشانی، خاطرات، سرود زندگی، شراب آفتاب، آذرخش و آینه خیال منتشر شده است. شعری از مشفق کاشانی را با هم می‌شنویم.
این دل شوریده همچون نی نوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نی نوا دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ماتمت، جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز. تا برآرد سر به گردون در هوای کوی تو، این سر شوریده سودای تو را دارد هنوز. آبروی چشمه عشق است خاک کربلا، زمزم و کوثر نشان از کربلا دارد هنوز. قنچه خونین پریشان دفتر گل را گشود، قصه درد تو با یاد صبا دارد هنوز. در درون سوزی چو آتش شعله ور دارد علی، بر جگر داغی از این غم مصطفی دارد هنوز. در جنان سرگشته از این ماتم گردون گداز، چهره نیلی روز و شب خیر و نسا دارد هنوز. موج خیز رحمت یزدان به چشم اهل راز، راه بر سرچشمه خون خدا دارد هنوز. نخل دین احمدی یادآور از خون تو گشت، گلشن توحید از او ارج و بها دارد هنوز.
کتاب حسین علیه السلام از زبان حسین علیه السلام نوشته محمد محمدیان است که شرح زندگی و زمانه امام سوم شیعیان را از زبان خود امام علیه السلام به تصویر می کشد. انتخاب امام حسین علیه السلام به عنوان راوی بر جذابیت‌های کتاب افزوده است. در کتاب حسین از زبان حسین، مطالبی مستند و واقعی پیرامون ویژگی‌های شخصیتی امام حسین علیه السلام و ماجرای کربلا و حرکت ایشان به سمت کربلا و اسارت حضرت زینب آمده است. حسین از زبان حسین 8 فصل دارد که همه زندگی سید الشهدا علیه السلام را به صورت گزارشی تاریخی سالم و پاکیزه بیان کرده است. همچنین خداوند از گروهی از مردم که ستمکاران روی زمین آنان را نمی‌شناسند و و در این حال در آسمان ها معروف هستند، پیمان گرفته است که در این صحرای کربلا حضور یافته و پیکر پاک شهیدان را جمع آوری نموده و بدنهای خونالود آنان را به خاک بسپارند و در این سرزمین برای قبر سید الشهدا علیه السلام علامتی نصب کنند که هیچگاه اثرش کهنه نگردد و گذشت شب و روز آن را محو نکند. گرچه رهبران کفر و رهروان جاده گمراهی سعی فراوانی در نابود کردن آن حرم خواهند داشت، اما نتیجه‌ای نخواهند گرفت و به جای اینکه آن حرم از بین برود، عظمت و شکوه آن افزوده تر خواهد گشت و آثار آن آشکارتر می گردد. روشنایی شب به نویسندگی فرزانه شفا. چشم باز کرد و مثل همیشه قبل از هر کاری در نور اندک خیمه به دنبال او گشت. همه جا را نگاه انداخت، اما او در خیمه نبود. دلش شور افتاد، از جا برخاست و مشعل را به آرامی برداشت و از خیمه خارج شد. تاریکی همه جا سایه انداخته بود و در آن سکوت شب صدایی جز صدای وزش باد شنیده نمی شد. قدم برداشت و آهسته جلو رفت. از دور نوری نمایان شد. قدمهایش را تندتر کرد و کسی را در آن تاریکی دید. قلبش آرام گرفت. نزدیکتر شد. امام حسین علیه السلام با دقت مشغول جمع کردن خارهای اطراف بیابان بود. همانجا ایستاد و چند لحظه به او خیره ماند. نمیدانست چه کند. دلش لرزید و اشک در چشمانش حلقه زد. جلوتر آمد و با صدای بغض‌آلودش او را صدا زد. امام حسین علیه السلام از جا برخاست و چند قدم جلو آمد. مدتی به چشمان خیس خواهرش نگاه کرد. دستهای او را گرفت و گفت: زینب جان، فردا مراقب کودکانم باش. در آیین‌های سوگواری محرم نمادهایی چون شیر، کبوتر و اسب جایگاه ویژه یافتند و به شیوه‌های گوناگون بازنمایی می‌شوند. در این میان اسب به عنوان موجودی ارزشمند در فرهنگ ایرانی شناخته می‌شود، چنانکه نام بسیاری از پهلوانان و شاهان در شاهنامه با واژه اسب ترکیب شده است، مانند گرشاسب به معنای دارنده اسب لاغر، ارجاسب دارنده اسب ارجمند، سیاوش به معنای دارنده اسب سیاه. همچنین مرکبان شخصیت‌های دینی، حماسی و سلطنتی به پاس جایگاه سواران خود ارج و منزلتی ویژه یافتند و دستمایه خلق و تداوم آیین‌ها شدند. از جمله دلدل یا همان اسب حضرت علی علیه السلام و ذوالجناح یا همان اسب امام حسین علیه السلام که به دلیل تندروی و چالاکی گاه اسب بالدار نامیده می شود. ذوالجناح به سبب جایگاه والای امام حسین علیه السلام و حضور در روز عاشورا نزد شیعیان از احترام فراوانی برخوردار است و فراتر از یک حیوان نجیب به عنوان نمادی از فداکاری و وفاداری تصویر شده است. بر پایه روایات پس از شهادت امام حسین علیه السلام، ذوالجناح کاکل خود را به خون آن حضرت آغشته و با فریاد و کوبیدن پا بر زمین به سوی خیمگاه دوید تا خبر شهادت را به اهل بیت برساند. برخی نقلها حاکی از آن است که او آنقدر سر بر زمین کوبید تا جان داد و اهل حرم با دیدن او دریافتند که امام به شهادت رسیده است. در شبیه گردانی های عاشورایی همواره اسبی سفید یا سفید پوش به عنوان نماد ذوالجناح در پیشاپیش دسته های عزاداری حرکت می کند. آنچه در تزیینات ذوالجناح در بیشتر مناطق ایران مشترک است، استفاده از اسب سفید یا اسبی با پوشش سفید، تزیین آن با پارچه ها و چارقت های رنگی که معمولا زنان نظری به گردن اسب می بندند و نصب آینه بر پیشانی اسب که نماد پاکی و روشنایی است. این آیین‌ها نه تنها بیانگر ارادت مردم به امام حسین علیه السلام هستند، بلکه نشان دهنده پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با رویداد کربلا و ارزش‌های حماسی و عرفانی آن است. اما این پایان کار نبود. خون امام حسین علیه السلام نه تنها اسلام را زنده کرد، بلکه چنان تأثیری در تاریخ گذاشت که پس از قرنها هنوز الهام بخش مبارزان راه حق است. کربلا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نماد مبارزه ابدی حق علیه باطل است. همان گونه که پیامبر صلوات الله علیه فرمود، حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. امروز نیز هر انسان آزاده‌ای که در برابر ستم می ایستد، ادامه دهنده راه حسین علیه السلام است. عاشورا به ما آموخت که در راه حق حتی اگر تنها باشیم باید ایستادگی کنیم، به راستی که هر روز عاشورا و هر سرزمین کربلا است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
خلوت واقعی درون انسان.